از علم و اصول شده قرارش دادن و بعد اراده های خودشون رو به مرحوم صاحبان کتابه و تعریف مشهور وارد میکنن. اما به نظر میرسه قبل از پرداختن به تعریف علم و اصول ما ضرورت های دیگری داریم که شاید اگر اینها روشن بشه دعواهای سر تعریف علم و اصول خود به خود حل شده باشه. اصول الفقه تعریف مهمیه، یعنی لفظ اصول و لفظ فقه، و ما مضطر به این هستیم که هر دو مفرد رو ریشه یابی کنیم، هم از نظر لغوی هم سیر تاریخی و تطور استعمال. که لفظ هست لغتاً به چه معنا به کار رفته که حتی اگر اصطلاح هم شده الان بالاخره معنای اصطلاحی باید یه مناسبت با معنای لغوی داشته باشه، به اطلاق خب لغت این غلط میشه و مصادره است. برای اینکه پرهیز از اون مصادره و استعمال اشتباه باشه ما معنای لغوی اصل رو باید در بیاریم و بعد هم ریشه تاریخیش رو که لفظ اصل کی برای این علم به کار رفته. در لغت کما اینکه راغب در مفردات داره اصل رو اینطور معنا کردن که الاصل رو ما یبتنا علیه شیء و یتفرع منه، و خود مرحوم علامه هم در معنای لفظ اصل این معنای لغوی رو پذیرفته، یعنی همون موقعی که لحظه به لحظه داشتیم به این تعریف مکتبی که داریم که قواعد ممهده استنباط احکام باشد، ما از گذشته که لفظ اصول به کار می رفت که ببینیم همین معنای لغوی رو به کار می بردن که از ما یک تنا علیه بسیار زیاد هم با روایات اهل بیت داره. اونجایی که علینا القاء الاصول و علیکم التفرع، این کلمه در همون معنای لغویش به کار رفته و اتفاقا فقها در علم اصول همین کارم انجام میدن. یک تبادر ذهنی کاملا آشکار وجود داره که اگر موشکافی بشه همین رو در بیاریم که حالا عرض میکنم سید مرتضی هم همین رو پسندیده و بعدها محقق هم در معارض همین رو تکمیل کرده، ما رو همین اگر کار کنیم دیگه راستی به تعبیر آقای خویی بی نیاز از بحث های معقول و فلسفی میشون که آخوند در کفایه انجام داد و دیگران هم به شرح و بستش پرداختن و خواستن موضوع علم رو ببرن در همون معانی که فلاسفه آوردن، که آیا حالا موضوع هر علم یه عوارض ذاتیشه و عروض ذاتی معناش چیه، با عروض بفرمایید غریب در تقابل چند رقم عروض ذاتی داریم، با اون بحثایی که حالا انشاءالله مجبوریم که چون در محاضرات بهش اشاره شده اشاره میکنیم. ما اگر در همین جا متوقف بشیم در معنای لغوی و اون چه در السنه روایات از اصول به ذهن میرسیده دیگه از این دعوه ها واقعا مستقنی میشه. ولی در تاریخ وقتی شما میخواید پیدا بکنید در تاریخ علوم دینی کلمه اصل به عنوان اصطلاح اولین بار در اصحاب امام صادق و حدیث نگاران و روات اصول اربعه معه به کار رفته، این اصطلاح هنوزم پابرجاست منتها در کتب رجال. شما الان در رجال به عنوان یکی از الفاظ توصیف این کلمه داره که بلهو اصلون. مثلا برای یونس میگه ولهو اصلون، برای زراره میگه لهو مثلا اصلان، لهو اصول. باز هم معلومه که لفظ اصل همین جا هم به معنای لغویش به کار میرفته. اصل در این عصر که عصر امام صادق و امام باقر باشه، به مجموعه از روایاتی که یک راوی در محضر امام جمع کرده گفته میشه. اینا خب ارشاد خدمتتون، بعضیشون در فصول مختلف میومدن شرکت میکردن، بعضیشون مستمر مدتی متصل میومدن میشستن، تو زمینه های مختلف روایات رو بدون اینکه موضوع بندی بکنن تبدیل داشته باشه اون تو جمع میکردن. اصلا گاهی اوقات از سفر میومده، مدتی هم نبوده در محضر امام صادق، شبیه امالی هایی که مفید و مرتضی رحمت الله علیه ما دارن در محضر امام باقر و امام صادق اینجوری شرکت میکردن. یعنی قطعا ما هیچ دلیلی نداریم که درس امام باقر و امام صادق از اول طهارت تا آخر دیات بوده باشه. به مناسبت یا سوال میپرسیدن یا به صورت بدوی طرح موضوع میشده اینو مینوشته، جمع که میشده میگفتن اصل فلانی، اصل فلان راوی. چرا بهش میگفتن اصل؟ چون بعد از این یبنا علیه الاحکام، شیعیان احکامی که میخواستن استفاده بکنن رو بر مبنای اصول نگاشته شده در زمان امام باقر امام صادق میگذاشتن. این اولین جایی که تقریبا اصل از معنای لغوی خودش به سمت سوی اصطلاح رفت. مرحوم علم الهدا سید مرتضی که پرداخته به تعریف علم و اصول، در ذریعه خودش که معمولا میگن اولین کتاب اصولی شیعه است، گرچه مرحوم سید حسن صدر در اشیعه و الفنونش اینو قبول نداره که اولین تدوین اصولی شیعه با سید مرتضی باشه، بلکه ایشون چون که این کتاب بناش بر این گذاشته که تمام علوم اسلامی تأسیسش با شیعیان و رهبری ائمه علیهم السلام بوده، اینو قبول نمی کنه و استدلالم کرده به اینکه بعضی از این اصول اربعه در الفاظ مثلا نوشته شده، الفاظی که خودش باب مهم از اصول فقه مصطلح امروزه، و میگه امام صادق علیه السلام مؤسس علم اصوله، و اینکه حضرت مثلا در روایت وضو میگه لمکان البا، علت اینکه من گفتم بعض از سر رو مسح بکنیم لمکان الباس، این خودش تأسیس علم اصوله که لفظ میتواند حجت شرعی قرار بگیره و ازش معنای طبیعی رو بفهمید و بهش اعتنا کنید و فتوا بدید. چون اصول چه در اصول لفظی و چه در اصول عملیه، صرف نظر از اینکه از الفاظ بحث میشه، مهمش چیه؟ حجیتشه. و اینکه امام میفرماد لمکان البا، هم استفاده لفظی رو گفت هم زمیمش کرد به حجیت، بنابراین کاملا همین اصول مصطلح ماست. و اون اصلی که در الفاظ نگاشته شده، سید حسن صدر میگه همین اصول مصطلح فقهی خود ماست، اصول فقه. مرحوم سید مرتضی اونجا پرداخته معنای لغوی در ذریعه میفرماید علم و اصول علمی است که یبتنا علیه الفقه علل اجمال. باز مرحوم محقق در معارج همین رو تکرار میکنه و لفظ اجمال رو هم میاره. میگه علم اصول علمیست که فقه بر او مبتنی میشود اجمالا. اجمالا به چرا میگفتن؟ در شرح شمسیه میگه برای که بعضی از تعاریف تعریف حقیقیشون امکان پذیر نیست، باید قائل به توسعه در تعریف بشه و این در قدما رایج بوده که تعریف به عام می‌کردن از خوف این که مبادا چیزی که نباید خارج بشه خارج بشه، اون چیزی که خلاصه جامعیت و مانعیت به هم بخوره که مختص تعریف حقیقیه، معمولاً با الفاظ توسعه در تعریف دارن. شما به کتب قدما مراجعه بکنید غالباً با توسعه در تعریف مواجه میشید. بعدها که خواستن این رو یه قدری جامعیت و مانعیت بهش بدن، قید علل اجمال رو برداشتن، افتادن به جون این که این تعریف مسائل علم فقه رو هم داخل کرده، تعریف دیگه مسائل علم فقه رو خارج کرد ولی قواعد فقهیه رو آورد. عرض شود خدمتتون که اینم که قواعد فقهیه رو انداخته، مثل تعریفی که اواخر دیگه شهید صدر آورده، بازگشتش دوباره به همون علل اجمال. میبینید مرحوم شهید صدر که تعریف آقای خویی که به قول خود ایشون میگه یک تعریف مدرسی است که ما از فردین مکتبی ایرادها بهش وارده، میگه بیاد بگید که علم به عناصر مشترک است در عملیات استنباط. این همون علل اجمالی که سید مرتضی فرمود، این همون اجمالی که بفرمایید محقق گفته علم به عناصر مشترکی در عملیات استنباط، یعنی ما یفنا علیه الفقه علل اجمال، عنصر مشترک بودنش. خب باز در قواعد فقهیه این میاد که حالا یکی یکیشو عرض بکنیم. قصدم اینه از همه این حرف ها که لفظ اصل در اصول فقه به همون معنای لغوی خودش باقی بمونه و هر آنچه که ما در تعاریف گشتیم از معنای لغوی تخطی صورت نگرفته، گرچه سعی کرده اند با اضافه کردن قیود جامعیت و مانعیت ببخشند، اما باید بپذیریم که امور اعتباری مثل موضوع علم و امثال ذالک اساساً چون جعلی و اعتباری هستن اجنبی از تعریف حقیقی هستن و به نحو قضیه حقیقیه نمیشه بهشون نگاه کرد. اگر اینو پذیرفتیم دیگه نمیگیم که لابد لکل علم من موضوع، حرف صاحبی که پای با دیگران رو به عنوان یک اصل تعبدی داریم بذاریم که هر علمی ناچار از این که یه موضوع داشته باشه که جامع بین مسائلش باشه یا نباشه، این یه قضیه حقیقیه نیست. به این معنا قضیه حقیقیه نیست به این معنا که شما کل ما وجد فی الخارج علمون لابد به ان یکون له موضوع. اگه به نحو قضیه حقیقیه ببینیم این به ذهن میرسه که هر جا در خارج یه چیزی علم بگن باید یه موضوع برات باشه. خب این نیست، واقعا خیلی از صور ذهنی هست، معلوم هست اطلاق علم بهش میشه ولی از هم خدمتون موضوع نداره و هیچ کس نمیگه که چون وقتت موضوع نداره بهش علم ندی. بله اگر به نحو قضیه خارجیه باشه ما میپذیریم، اگر الان نحو قضیه خارجیه باشه یعنی چی؟ یعنی علمی مجموعه از مسائل جمع‌آوری شد، ما آمدیم دیدیم که آقا اینجا یه تفکیکی در علم سیاست جامعه شناسی مدن منزل فقه مسائلی جمع شده، یک رشته متصل بین همه این مسائل وجود داره. اینو چه بعدم بعد از تبخور این مسائل الان نحو القضیه الخارجیه، میتونیم بپذیریم که علم و اصول میتونه موضوع پیدا بکنه و الا به نحو قضیه حقیقیه نمیتونیم ارشاد خدمتون برایش موضوع تراشیم، موضوع قائل بشیم، چه رسد به این که اصل رو از معنای لغویش بیاریم اصطلاحش بکنیم بعد بگیم این تعریف حقیقی علم اصول میشه که عناصر مشترکه باشه یا به فرمایید قواعد ممهده للاستنباط. حالا برای جلسه آینده نظرم این هست، برای اینکه درس به درد بخوره، تتابع داشته باشه، تحقیق داشته باشه و بگه جایی برسه فقط ما تیکن به وحدت توش نباشه، من پیشنهادم اینه که ما درس رو این ساعت بیشتر نگیم، در دقیقه یه رو بشو بزنیم برای صحبت های شما و نتیجه تحقیقات خودتون، یه مباحثه ای رو بعد درس با هم داشته باشه. پیشنهادم اینه که مراجعه بکنید هم به مصنفات قدما مثل سید مرتضی و معارج الاصول محقق و هم به کتب لغت و هم همین اصطلاح رجالی اصل و هم به تعلیقات کفایت الاصول در تعریف همون مکتبی علم اصول که ما انشاءالله ارشاد خدمت کنیم جلسه آینده طرح اشکالات مرحوم آقای خویی رو به تعریف علم اصول عرض بکنیم. اجمال نظر رو انشاءالله من رسونده باشم، اساسا به نظرم باید مخالف بود با این که یه تعریف حقیقی برای علم اصول بتراشیم که بعداً بخوایم هر شاید خدمتون با زور و ضرب مسائل مشتته علم اصول رو توش پیاده بکنیم، برای این که واقعاً هم نشد. یعنی همین تعریف آخری هم که خود مرحوم صدر و مرحوم آقای خویی آوردن با جرح و تعدیلشون باز علم رجال از اصول خارج نکرد، باز بحث از خبر واحد و تعادل تراجیح رو خارجش نکرد و کماکان بحث جرح و تعدیل که یک مسئله کاملا تخصصی علم رجاله و رشته واحد موضوع علم رجال همین قبول و رد خبر به ناحیت راویه، نتونستن از علم اصول و تعریفش بیرون بکشن و اون معنای لغوی وجود داره، خصوصا همین که گفتم اصلهایی نوشه در جرح و تعدیل شما به وسائل شیعه مراجعه میکنید، روایت پیش وجود داره فلانی لهو اصلون تو اصل خودش روایات تعادل ارشاد خدمتون تراجیح و تعادل رو برده، یعنی همون معنای لغوی رو داشته و الان هم داره. ما چه دلیلی داریم و چه ضرورتی وجود داره که بخوایم ارشاد خدمتون یه تعریف حقیقی برای چیزی که حقیقت نداره اعتباریه، بلکه یه تعریف خارجی لازم داره. یه قضیه خارجیه ببینید، از بیرون یه نگاه بکنید، مثل سید مرتضی بگید علل اجمال، ما یبتنا علیه الفقه علل اجمال، و بیشتر از این هم از دور زدن بلا طائله. اما چون موضوع ما محاضرات مرمان خواهیه و قالب قالب محاضراته، ما جلسه آینده بعد از اینکه انشاءالله این مطالعات رو هم داشته باشیم به ایرادهای محقق خویی به تعریف صاحب کفایه می‌پردازیم. و صلی الله علی محمد و آله. اللهم صل علی محمد و آله. و خیلی خسته نشدید. من شاید هم شروع کنم که امروز جلسه اولم هست.